دفتر مرکزی رادیو زودی سی و شما برنامه خبری را تماشا دارید. شالوی گلخوجا هستم. سلام، نخست مروری میکنیم با سرخط موضوع امروز 9 نوامبر. گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت آشوب در زندان شهر خوجند را بر عهده گرفت. مقامات رسمی تا هنوز خاموشند. در استانه جشن و یا چهره زنانه ملیسه توجیک، دختران هم میخواهند در برابر مردان در آرامی و ترتیبات جامعه سهم گذارند.
من یک حدیثه رو با چشم خودم دیدم و شاهد حال گشتم که چی طور دختر از جانب مادر خود رنج و شکنجه دچار میشود.
و اومیلونی سوختوری اتوبوس جزو گرفتند. دادگاه رانندگانی را که باعث مرگ 52 مجری ازبک شدند به زندان محکوم نمود. گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت آشوب خونین در زندان رقم 3 شهر خوجند را بر عهده گرفت. این گروه تروریستی روز 8 نوامبر توسط پایگاه خبررسانش اموق ادعا کرده است که آشوب را یکی از جنگجویان گروه برانگیخته است. ایشان در زندان مرکز ولایتی سوخت شب 7 نوامبر رخ داد و در آن دست کم 24 نفر به هلاکت رسید. اما تا حال مرگ 2 زندانبان و زخمی شدن 6 همکار آنها تصدیق شده است. با گذشت 2 روز یگان نهاد دولتی آماده نیست که حادثه را شرح دهد. رادیو زودی تلاش کرد با عزت‌الله شریف‌زاده، معاون وزیر عدلیه و سردار ریاست زندان‌های تاجیکستان تماس بگیرد.
یک مسئولیت هستم خواهر عزیز که شما همین پرکراتورای ولایت در بروید، اگر یگان گاه باشد و یک گاه میزند. من در دوشنبه هستم. من هیچی گفته نمیتونم. من نمیدانم این زفان.
سکوت مقامات رسمی تاجیکستان در رابطه با آشوب اخیر در زندان شهر خوجند باعث نشر خبرهای زید و نقیض در رسانه‌های داخلی و خارج شده است. خبرگزاری‌ها درباره تعداد هلاک شده‌ها و زخمیان رقم‌ها و فرضیه‌های مختلف را پیشنهاد می‌کنند. آخرین تحولات اطراف این قضیه را از معصوم محمد رجب می‌شنویم.
منابع نزدیک به تفتیش حادثه آشوب در زندان رقم 3 شهر خوجند با پیوندان محبوسانی در ضمن این آشوب به هلاکت رسیده خبر دادند و گفتند که آمده میتوانند آمده جسدی او را بگیرند. ولی در حال حاضر درباره شماره به هلاکت رسیدگان و زخمی شدگان در ضمن این آشوب در محبس یگان خبری رسمی پخش نشده است. در بیمارخانه ولایتی سوخت در شهر خوجند گفتند که در اونجا 6 نفر مجروحان بستری کرده شدند و آنها کارمندان محبسی رقم 3 می باشند که در ضمن آشوب در این محبس زخم برداشتند. ولی با خبرنگاران اجازه صحبت با آنها را ندادند و حتی گفتند که حال حاضر حتی کارمندان مقامات نیز آنها با آنها صحبت های دراز برای صحبت های طولانی کردن امکان ندارند، چون که وضع سلامتی آنها هنوز این گونه امکان را نمی دهد.
بعد یک ماه محاکمه دادگاه در قزاقستان حکم 5 نفر گمانبر در هلاکت 10 مهاجر ازبک را اعلام نمود. اول همین سال در رو به سوی روسیه اتوبوسی حامل مهاجران آتش گرفت. از میان مسافران تنها 5 نفر زنده ماند. هرچند راننده های اتوبوس به بیگناهی خود پایفشاری کردند، ولی طبق حکم دادگاه چند سال پشت پنجره خواهند بود. کیو مرسیاتا گزارش میدهد.
دادگاهی در شهر اوکتپای قزاقستان حکم 3 نفری متهم در سوختار اتوبوس حامل مهاجران ازبک را صادر کرد. در این حادثه در ماه ینوار امسال 52 مهاجر از نمنگان ازبکستان سوخته و 5 تن دیگر آسیب دیده بودند. دادگاهی قزاقستان نورجان قرغیزبایف، مقصد پرنبکوف و برات تناتوف راننده های اتوبوس را 5 سال از آزادی محروم کرد. آنها همچنین از حق رانندگی به مهلت 7 سال محروم شدند. دادگاه راننده ها را در ویران کردن قاعده های ضد سوختار عیب دار دانست. اما برای تناتوف یکی از محکوم شده ها از حکم دادگاه نارضایی کرد و در تالار مرافعه گفت که وی در اتوبوس مسافر بود نه راننده. مؤسس شرکت ازیا ترانزیت سرویس نورلیبک تلیب بایوف و مکانیک شرکت بهادر پرده بایوف که اتوبوس به آنها تعلق داشت نیز 3 سالی حبس شدند. دادگاه این چنین حکم کرد که عیبدار شونده ها به هر کدام از خانواده قربانیان $5,000 جبران پرداخت خواهند کرد. اتوبوس حامل مهاجران ازبکستان ماه ینوار امسال در شورای در ولایت اوکتپای قزاقستان آتش گرفت. 5 نفر از مسافران نجات یافتند، ولی 52 تن از مسافران همراه با اتوبوس سوختند. همه آنها ساکنان ولایت نمنگان ازبکستان بودند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف گروهی ویژه را به قزاقستان فرستاده بود تا در جریان تحقیق و شناسایی جسدها و سبب سرزدن فاجعه با مقامات قزاقستان همکاری کنند. به روسیه سالانه تا 2 میلیون ساکن ازبکستان برای کار و زندگی می روند. بیکاری و کمبودی درآمد در وطن آنها را وادار می کند که در شهر و منطقه های مختلف روسیه در بخش ساختمان، تجارت و خدمات دیگر فعالیت کنند. آنهایی که امکان مالی بهتر دارند از راه های هوایی و آنهایی که امکانیت محدود دارند توسط قطار راهی آهن یا اتوبوس به روسیه رفته می آیند.
نمیریم با موضوع دیگر. امروز در دوشنبه بینوی نوی وزارت کارهای داخلی و هم مرکز مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و سپیراتیزم را به استفاده دادند. در رسم افتتاح رئیس جمهوری تاجیکستان مالی رحمون شرکت داشت و به مناسبت روز ملی سب به چندی از کارمندان حفظ حقوق رتبه های مخصوص را سپرد. طبق تقویم تجلیل روز ملی سه در تاجیکستان 10 نوامبر است. در استانه این سنه سروینوز روح الله و شهلای عبدالله به فعالیت زنان در این ساختار توجه کردند.
خودم نخوبی شده درمانی نه از خورا بود گوش نمیستی چی خورا خوبی؟
هر روز زیبا خالدربیکا و با نابولیغانی دشوار تربیه و جنایت کار سر و کار دارد
و من همیشه یک فکر دارم که نابولیغ این شخصی است که برای عملهای خود حالا جواب داده نمیتواند.
او دوامی 25 سال شیوه مناسبت با آنها رو تکمیل و تنظیم کرده است. آن هم معمولی نیست.
یک صحبتی خوب کنم، تحت دل اون رو فهمن و در همین حالت هم کوشش میکنم که یک با اونو کمتر تاثیر رسانی کنم.
پالکوونیک خالدربیکوا رو مادر بودنش از صف قفا نکشید.
توی میشدن که ما باید سحر بر وقت در کار میشدیم. ما باید سحر ساعتی 7 بسیار وقت ما در میدان برامده علاقه با لباسی نیزومی باید که در قطار روست میستودیم. اما سحر کودکان رو باز با بخچه بچگون بردن در کار بود و با اونها خوراک خوراندن لازم بود.
در میلیسه توجیک 1500 زن کار میکنند. زیبو از جمله اونها است که میاندشد افزودن زنها در این نهاد میتواند کمی هم باشد تیمسال میلیسه رو ملایم سازد و به مردم نزدیک کند.
در همه کارهایی که برای زن مشکل است من میبینم که امروز زنان تاجیک کوشش میکنند، حرکت میکنند که همین در همین کارها کار کنند و میبینم که آنها از عهده وظیفه خود خیلی خوب میبرایند.
اکثر زنها در بخش حجت گذاری کار میکنند. زنهای مفتش و ناظر منطقوی انگشت شمارند.
اساسا در سمت مثلا تفتیشات، سمت مثلا آنالیتیک، کورهایی که نسبتا مثلا سبکتر است زنان ما فعالانه مثلا شرکت دارند.
عزیزه دولتشویوا پالکوونیک میلیتیا معلمه اکادمی وزارت کارهای داخله میگوید با وجود اون که میلیسه یک کسب مردانه شناخته میشود تعداد زیادی دختران به این کسب رغبت دارند. امسال به فرق از سالهای قبلی تعداد دانشجویان اکادمی میلیسه زیاد شده است. تنها در سال جاری 26 دختر دانشجوی این اکادمیا شدند. بهرگل بابیو از ناحیه درواز میگوید در جامعه بی‌عدالتی ها را مشاهده کرد و برای رفع آن خواست میلیسه شود.
وقتی که من در مکتب تحصیل میکردم در صنف 10 و 11 میخوندم، من یک حادثه را با چشم خودم دیدم و شاهد حال گشتم که چی طور دختر از جانب مادر خود با رنج و شکنجه دچار میشود.
بهری گل در گروهی که تحصیل میکند یگانه دختر است و به گفته خودش این برایش چندان آسان نبود. حالا به این عادت کرده است.
در شرایط امروزه زورآوری نسبت زنها بسیارتر از طرف مردان به چشم میرسد و برای پیشگیری این گذراندن کارهای پروفیلاکتیکی این بسیارتر خوب است که میلیسه زن در این جا کار و فعالیت کند که نسبت به مرد زن بسیارتر زن را میفهمد.
در تاجیکستان هر سال روزی 10 نوامبر همچون روزی میلیسه تاجیک تجلیل می شود. امسال قرار است این عید در دایره یک جلسه با تنتنه با حضور پرزیدنت امام علی رحمان در فیلارمونی دولتی تاجیکستان برگزار شود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در پاکستان یک محله است که شاید بهترین راهبلدهای جهان در آن جویند. این محله در یک منطقه نزدیک به کوههای بلند پامیر و تیانشان است. اما این کوهنوردان زندگی سختی دارند و هر سال شمارهشان کم می شود. چرا؟ شادمانی یتیم در این باره می گوید.
درای شمشالی پاکستان مکان زیست بهترین کوهنوردان که جهان چیزی درباره اشان نشنیده است. در این دره سرد فقط 140 نفر زندگی میکنند. بسیاری از این کوهنوردان با اکسپدیسیاهای بین المللی کمک کردند که قله های بلندی اینجا را فتح کنند، اما در عوض پاداشی زیاده نمیگیرند.
پدر من نخستین کوهنورد شمشال بود. من از او الهام گرفتم و پیروش شدم، ولی چون دیدم افتخار و پاداش ندارد به بچه هایم گفتم کوهنورد نشوند.
فاضل علی قلعه چهارغوری را سه مرتبه فتح کرده است و به نقاب اکسگینی. این قلعه بعدی جامالونگما دومین قلعه بلند جهان است. ده ها نفر زمین فتح آن هلاک شدند. با وجود تجربه زیاد، کوهنوردان پاکستانی در مقایسه با همکاران خارجیشان پول، بیمه و در حالتهای فوق‌العاده کمک ناچیز می‌گیرند. علی همه این را می‌داند، ولی بار سوم است با این قله به اصطلاح مراد می‌رود.
وقتی برمیگردم میگویم بیزار شدم، دیگر نمیروم، اما به پول که میمونیم دیگر بارا میرویم.
در اینجا پنج قله بیشتر از 8000 متری است و در موسم کوهنوردی راهبلدان پاکستانی را به کمک میخواهند. حاجی پروین 10 سال پیش شوهرش را التجا کرد که نرود، ولی ناعلاج با او خداحافظی کرد. جسد او را که در قله جهورغوری با 11 نفر هلاک شد نیافتند.
با او گفتم زندگیمون خوب است، به چیز احتیاج نداریم، اما گوش نکرد. تا حال به خود نفرت میخونم که چرا مانع رفتنش نشدم. حالا زنده میبود.
شوهر گلدانه نیز در همان روز هلاک شد. برای مرگ شوهرش 2 سال بعد 2500 دلار جبران پولی گرفت.
هیچ کسی نیست کمک کند. کسی هم کوشش نکرد از حکومت و یا شرکت پول بگیرد. ما را تنها گذاشتند.
شمشال در بلندی 3000 متر از سطح بحر جایگیر است و کوهنوردی در خون مردم اینجاست. مردمی که قله های بلند پاکستان را مثل 5 انگشتشان میدانند، ولی کم کسانی آنها را میشناسند.
در باغ بوتانیکی شهر پاریس که گوشه برای حیوانات وحشی هم دارد، نخستین بار در طول 13 سال اورانگوتان، یکی از نوع های نادر میمون است، به دنیا آمد. گزارش نوبتی ما در هم برقصه میکند.
باغی بوتانیکی پاریس ساکنی نو دارد. بعدی سال 2015 باری اول است که در اینجا اورانگوتان کلیمانتانی تولد می شود. میمون مادینه را که 17 اکتبر به دنیا آمد یاوا نام دادند.
یک هفته پیش تولد شد. حال یاوا بسیار خوب است. خوب می خورد. مادرش با نگهبانان اونس گرفته است. خودش بچهش را نشان داد. به ما اجازه می داد که او را نظارت کنیم. با اون نزدیک نشویم و به جریان طبیعی مناسبت مادر و کودک دخالت نکنیم.
بچه های اورانگوتان تا 8 سالگی با مادر میمانند و بعدن مستقل میشوند. در طبیعت 40 سال، در باغ حیوانات 50 سال زندگی میکنند.
یاوا را به باغ حیوانات دیگر میفرستیم، ولی بعد 10 سال مادر باید بچهش را بزرگ کند.
اورانگوتان های کلیمانتانی در ورطه نابودی قرار دارند. سببی آن محو جنگلزار های اندونزیا و مالزیا، مکان سکونت آنها و شکاری غیر قانونی است. از این نوع جانور در جهان فقط 60000 عدد مانده است.
و دادگاه در شهر لندن بریتانیا زمیره حجی و همسر رئیس پیشین بانک بین خلقی آذربایجان را در عوض گرو از حبس آزاد کرد. او را هفته گذشته بعد آن بازداشت کردند که در مرکز تجارتی هر روز یک بار 16 میلیون فوند خرج کرد و هم با ارزش 20 میلیون فوند دیگر اموال غیر منقول خرید. حجی و برادر آذربایجان در دوزی عیبدار میکنند. نسبت او با ماده غصب غیر قانونی مبلغ پرونده باز شده است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، اما شما میتوانید خبرگزاریش های مهم را از وبسایت رادیو زودی پیدا کنید. فردا نوید بامدادی تقدیم شما میشد. فراموش نکنید. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
کبابی نبودن جمعیتون با او دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. با گذشت دو روز از آشوب خونین در زندان رقمی 3 شهر خوجند، تا حال یگان نهاد دولتی حادثه را شرح نداده است. در این حادثه بنا به معلومات غیررسمی دست کم 24 نفر از جمله دو ناظر محبس کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. سکوت مقامات رسمی تاجیکستان باعث به نشر و پخش خبرهای ضد و نقیض در رسانه‌ها شده است. خبرگزاری‌ها همچنین فرضیه‌های مختلفی سرزدن آشوب را پیشنهاد می‌کنند. تفصیلات بیشتری موضوع را در ادامه برنامه می‌شنوید. روز 9 نوامبر در مسکو کنفرانس افغانستان برگزار شد که در کاری آن نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان و گروه طالبان اشتراک کردند. سفارت آمریکا در مسکو یک دیپلمات خود را برای نظارت این مذاکرات فرستاده است. در سخنرانی افتتاحیه خود وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت روسیه امیدوار است با راه تلاش‌های مشترک در تاریخ افغانستان صحیفه نو باز می‌شود. او افزود:
به همین خاطر ما امروز هیئت‌های شورای عالی صلح جمهوری اسلامی افغانستان و حرکت طالبان را خیر مقدم می‌گوییم. شرکت آنها در چاره‌بینی امروزه شرایط مساعد برای آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت، جنبش طالبان و نمایندگان گروه‌های وسیع جمعیتی و سیاسی کشور را فراهم می‌کند.
تشبث نخستین روسیه برای تشکیل مذاکرات صلح با طالبان که قرار بود ماه سپتامبر امسال برگزار شود، بعد از آنکه مقامات افغانستان شرکت در این نشست را رد کردند، بیکار شد. این نوبت هم حکومت افغانستان به مسکو نماینده‌های رسمی خود را نفرستاد، ولی اعضای از جانب حکومت تعیین شده شورای عالی صلح در نشست حضور دارند. یک اشتراکدار این نشست به رادیوی آزادی گفت هرچند در پایان نشست کدام اظهارات یا سند قبول نشد، خودی واقعیت برگزاری چنین یک همایش با شرکت دو جانبی وارد اختلاف افغانستان و کشورهای همسایه حادثه مهم است. دادگاه در شهر لندن بریتانیا زمیره حاجیه و همسر رئیس پیشین بانک بین المللی آذربایجان را در عوض گرو از حبس آزاد کرد. او را هفته گذشته بعد از آن بازداشت کردند که در مرکز تجارتی هرات یکباره 16 میلیون فوند خرج کرد و هم با ارزش 20 میلیون فوند دیگر اموال غیر منقول خرید. حاجیه را در آذربایجان به دزدی عیبدار میکنند. در حال حاضر پلیس بریتانیا منبع درآمدی حاجیه را تحقیق میکند. نسبت به او بر اساس ماده غصب غیر قانونی پول پرونده باز شده است. حاجیه را در عوض 50,000 فوند از حبس رها کردند. در همین حال وی وظیفه‌دار است که همه روزه در پلیس خود را ثبت کند. حاجیه حق ندارد بعد از ساعت 9 از منزلش بیرون رود و شهر لندن را ترک کند. زمیره حاجیه 55 سال دارد و سال 2016 هم دادگاهی باکو شوهری او را با عیب قلابی و اسرافکاری 15 سال از آزادی محروم کرده است. تفتیشات میگوید با عیب جهانگیر حاجیه رئیس پیشینی بانک 10 میلیون دلار از بانک غیب زده است، اما او این عیب را رد میکند. آمریکا نسبت به 3 شخص واقعی و 9 شرکت در رابطه با غصب قریم و دخالت مسکو در نزاع دونباس تحریم جاری کرد. در این باره وزارت دفاع آمریکا خبر می‌دهد. میان تحریم شده‌ها دو شهروند اوکراین هم هستند. یکی از آنها الکساندر باسوف است که عین حال رهبری جمهوری خودخوانده النر را بر عهده دارد و دومی کارمند پیشینی مقامات مخصوص اوکراین اندری سوشکو است. ولادیمیر زاریتسکی فرمانده پیشین ارتش موشک‌اندازی روسیه هم شامل تحریم ها شد. بستانسرای میریا، استراحتگاه ای پتری، دیولبر و میسروخ و چندی از دیگر شرکت و کارخانه های قریم وارد رویخط تحریم ها گردیدند. کورت والکر نماینده مخصوص آمریکا در امور اوکراین گفت شخصان واقعی و شرکت های ذکر شده از تلاش های روسیه برای یک پارچه سازی قریم حمایت میکنند و به همین دلیل شامل تحریم ها شدند. مقامات تاجیکستان یک مرکز مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و سپارتیسم یا جدایی طلبی را تأسیس دادند. این مرکز در حیات وزارت امور داخلی تاجیکستان است. بنای مرکز مقاومت علیه تروریسم و اکستریمیسم و سپارتیسم روز 9 نوامبر با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه افتتاح شد. مقامات تا به حال دلیل تشکیل چنین مرکز ویژه را شرح ندادند، اما چند سال باز از افزایش تروریسم و افرادگرایی اظهار نگرانی دارند. مقامات افغانستان گفتند که در پی حمله های طالبان دست کم 10 سرباز و 7 افسر پلیس کشته شدند. این حادثه روز 9 نوامبر رخ داد و با شروع سفر فرستاده آمریکا آید به مسائل صلح زلمه خلیزاد به منطقه راست آمد. زلمه خلیزاد که در مقام سفیر آمریکا در کابل کار کرده است، در سفرش به منطقه از افغانستان و پاکستان، امارات متحده عربی و قطر دیدن کرده، تلاش میکند طالبان افغانستان را برای نشستن سر میز مذاکرات وادار نماید. در این باره دپارتمنت دولتی آمریکا خبر داده است. و صحیفه رمضان قادیروف رهبر چچنستان در اینستاگرام بسته شد. سببی بستن این صحیفه هنوز شرح داده نشده است. صحیفه های پیشین قادیروف در اینستاگرام و فیسبوک نیز ماه دکمبر سال 2017 بسته شده بودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت آشوب خونین در زندان رقمی 3 شهر خوجند تاجیکستان را بر عهده گرفت. این گروه تروریستی روز 8 نوامبر توسط پایگاه خبررسانیش اعماق ادعا کرده است که آشوب در محبس خوجند را یکی از جنگجویان این گروه برانگیخت. من میرزا نبی خالق‌زاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع معتمد در نهادهای انتظامی تاجیکستان نیز روز 9 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت تشکیل آشوب را داعش سپارش داده است و شورش را نفرانی کردند که با اتهام پیروی از این گروه تروریستی در محبس بودند. آشوب در زندان مرکزی ولایت سوخ شب 7 نوامبر رخ داد و در آن دست کم 24 نفر به هلاکت رسیده است، اما تا به حال مرگ 2 زندانبان و زخمی شدن 6 همکاری آنها در این حادثه تصدیق شده است. دو روز یگان نهاد دولتی آماده نیست که حادثه را شرح دهد. عزت‌الله شریف‌زاده معاون وزیر عدلیه و سردار ریاست زندان‌های تاجیکستان روز 9 نوامبر در صحبت کوتاه تلفنی گفت
شما همین پرکراتور ولایت در بروید، اگر یگان گاه باشد و یگان می‌زند. من در دوشنبه هستم. من هیچی گفته نمیتونم، من نمیدونم می‌گفتم.
در دادستانی که طبعا تحقیق حادثه را شروع کرده باشد گفتند که حالا کارشان زیاد است و دیرتر گم میزنند. تنها یک روز پیش نماینده محبس رقمی 3 شهر خوجند در مراسم ویدا با احسان یعقوبوف یکی از زندانبانهای کشته شده گفته است آشوب در پی کوشش فرار یک گروه از محبوسان سر زده است. سکوت مقامات رسمی تاجیکستان باعث به نشر و پخش خبرهای زد و نقیز در رسانه‌های داخلی و خارجی شده است. خبرگزاری‌ها درباره تعداد هلاک شده ها و زخمیان رقمها و فرضیه‌های مختلف را پیشنهاد می‌کنند. در گذشته گروه تروریستی دولت اسلامی مسئولیت حمله به سیاحان خارجی در حدود ناحیه دنگره جنوب تاجیکستان را نیز بر عهده گرفته بود، ولی تاجیکستان در آن حادثه حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی را متهم کرده و گفته بودند که این حزب زیر پوشش پرچم دولت اسلامی عمل کرده است. محبس نظام سنگین رقمی 3 خوجند که آشوب در اونجا سر زد در بین محله های نوبنیاد 14 و 15 شهر خوجند واقع می باشد. یک مسئول اداره زندان ها به رادیو آزادی گفت این محبس برای 750 نفر پیش بینی شده، فعلا در آن 800 نفر نگهداری می شود. در گذشته بعضی از محبوسان تلاش کرده بودند که از این زندان فرار کنند. تنها در سال 2016 2 مورد فرار محبوسان از زندان رقمی 3 خوجند ثبت شده بود. بعضی از این محبوسان هنگام فرار کشته شده، برخی دیگر پس از مدت‌ها بازداشت و زندانی گردیدند. پرسر و صداترین مورد فرار از محبس‌های تاجیکستان که با برکناری رئیس وقت کمیته دولتی ملی خیرالدین عبدالرحیموف و تقریبا همه معاونان او انجام یافت، فرار 25 محبوس از بازداشتگاه این کمیته در دوشنبه در ماه آوگوست سال 2010 بود. عملیات تعقیب محبوسان فراری تا بازداشت آخرین نفری آنها در مجموع 1.3 ماه طول کشید. در جریان این عملیات به حساب مقامات 14 نفر دستگیر و 7 تن از فراری ها کشته شدند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
منابع نزدیک به تحقیق آشوب در محبس رقمی 3 شهر خوجند میگویند به خانواده محبوسان به هلاکت رسیده خبر دادند که جسد نزدیکان خود را بگیرند. ولی در طول 2 روزه که از سرزدن و پخش کردن آشوب در این زندان میگذرد، پیوندان محبوسان دیگر درباره آنها خبر دسترس نکردند و این حال آنها را به اضطراب آورده است. تفصیلات موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. والدین محبوسانی که مهلت جزای خود را در محبس دارای نظام سختی رقم 3 شهر خوجند سپری میکنند میگویند خبر نیافتن از حال فرزندان یا سران خانواده خود بعد آشوب در این زندان آنها را خواطر و نگران کرده است. مسعوده صادقوف و ساکن ناحیه اسفره به رادیوی آزادی گفت که پسرش فرهاد صادقوف 1.5 سال پیش زندانی شد و در محبس رقم 3 شهر خوجند مهلت جزای خود را سپری میکند. خانم صادقوف میگوید بعد خبردار شدن از سرزدن آشوب، تیرپرانی ها و فرو نشاندن آشوب در این محبس تلاش دارد که از حال فرزندش خبر یابد، ولی بی نتیجه. او در صحبت با رادیوی آزادی روز 9 نوامبر گفت که تا حال کسی به او از حال پسرش خبر نداده است.
کس پریشان شده بابم نبود؟
بله.
او عوازه ها ترمخانه چیزه شده سفته همچی پریشان شده.
همین طور مادر یک محبوس دیگر که پسرش به 15 سال در محبس رقمی 3 از سال گذشته 2007 زندانی است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به هر مقامی که برای فهمیدن حال فرزندش زنگ میزند یا رقم خاموش است یا خبری ندارند. در بیمارستان ولایتی در شهر خوجند شام 8 نوامبر گفتند که 6 کارمند محبس رقمی 3 شب 7 نوامبر با زخم های مختلف به این بیمارستان آورده بستری کرده شدند. آنها را تا صبح در بخش احیا، حالا در شعبه آسیب شناسی تبابت میکنند، ولی طبیبان و روزنامه‌نگاران اجازه عیادت با یگان زخمی شده را ندادند. طبیبانی که آنها را جراحی کردند نخواستند حتی درباره چگونگی و از چگونه اصلیه زخمی شدن آنها صحبت کنند. مقامات از بازگوی شماره کشته و زخمی شدگان در آشوب محبس رقمی 3 شهر خوجند تا حال خودداری می‌ورزند و سبب سرزدن آن را هم بیان نکردند. نعمت الله میرسعید تحلیلگری مسائل امنیتی منطقه میگوید پنهان داشتن اطلاع درباره آشوب در محبس رقمی 3 شهر خوجند اهل جامعه به خصوص نزدیکان محبوسان این زندان را نگران کرده است و باعث پهن شدن هر گونه خبر و آوازه ها در میان مردم شده است. او می افزاید
امروز سخن درباره حقوق که محبوسان می رود، حتی همون محبوس هم در اساس کدام ماده عیدار نشده باشد، از آزادی محروم نشده باشد، وی هم حقوق دارد، با وی هم از نقطه نظری قانون مناسبت کردن لازم است.
به گفته منابع نزدیک به تحقیق این حادثه در پی آشوب در زندان رقمی 3 یک ستاد ویژه عبارت از مقامات نهادهای حفظ حقوق تأسیس شده در محبس مذکور واقع در محله 14 شهر خوجند به تفتیش حادثه مشغول است. بر پایه خبرهای دریافتی به این ستاد و کمیسیه تفتیش حادثه آشوب در زندان مذکور بجز مقامات رسمی که شماره و نماینده کدام ساختار بودن آنها به جامعه معلوم نیست، یگان نفر از فعالان جامعه شهروندی شامل کرده نشدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ای سنم سر قدی گلزار، ای سنم سر قدی گلزار، باروخ زیبای تدول ها قطار، باروخ زیبای تدول ها قطار، چون که بودیدم ببری روی تو، چون که بودیدم ببری روی تو، زلف سیاه حلقه بمانند مار، زلف سیاه حلقه بمانند مار. گلی نار کجا می روی، قیمتی بازار کجا می روی، در شبی تاریک مرا فهم زدی، در شبی مطاب کجا می روی،
ای سنم سرو قدی گل ازار، ای سنم سرو قدی گل ازار، باروخ زبای تبول ها قطار، باروخ زبای تبول ها قطار، چون که بودیدم ببری روی تو، چون که بودیدم ببری روی تو، زلف سیاه حلقه بمانند ما، زلف سیاه حلقه بمانند ما. آهنگست ای بلبل بیانت را شوم قربان، تو هم دردی منی شروع بیانت را شوم قربان، بگو مدح رخ گلگاه ستانت را شوم قربان، دلم تنگست ای مطرب دهانت را شوم قربان، بخون شعر و بزن یک دم رباب آبستن آبستن، بخون شعر و بزن یک دم رباب آبستن آبستن.
جمهوری اسلامی ایران از امریکا به سازمان بین المللی بهره‌نوردی شکایت برده است که مانع بیمه یا سوخته شدن کشتی های ایران می شود. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا روز پنجشنبه 8 نوامبر این خبر را در تلگرام خود منتشر کرده است. 172 کشور عضو سازمان بین المللی بهره‌نوردی هستند و قرارگاه این سازمان در لندن می باشد. نامه ایران پس از آن نوشته شد که بریان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا اعلان کرد که شرکت های سوخته بین المللی از پیشنهاد خدمات به کشتی های ایرانی منع شدند و جمهوری اسلامی به احتمال زیاد مجبور خواهد شد که برای سوخته کردن کشتی هایش به شرکت های داخلی خود تکیه کند. با گفته این مسئول وزارت امور خارجه آمریکا، این در حالی است که شرکت های سوخته در ایران قادر به پرداخت غرامت های فاجعه های اکولوژی که مبلغ آن به میلیاردها دلار می رسد نیستند. او در عین حال هشدار داد که ادامه فعالیت های کشتی های نفتکش ایران می تواند سبب فاجعه های اکولوژی شود. آقای هوک در این رابطه گفت:
حالا که تحریم های ما بالای رژیم ایران دوباره برگشتند، ما دولت های دیگر را از همکاری های تجارتی با ایران در بخش انتقال و بار هشدار دادنی هستیم. اگر نفتکش های ایرانی از بندرهای شما کمک خواستند و یا تلاش دارند توسط آبهای شما گذر کنند، این حالت برای آنها خطر ایجاد میکند. ایالات متحده آمریکا از شما تقاضا میکند که مشورت های امروز صادر کرده ما را جدی بگیرید.
آن طوری که سفیر ایران در بریتانیا خبر داد و در نامه به دبیر کلی سازمان بین المللی بهره‌نوردی ضمن محکومیت این اقدام آمریکا آن را نقض عهده‌داری های بین المللی دانسته و خواستاری بررسی موضوع در نشست شورای سازمان بین المللی بهره‌نوردی شده است. سفیر ایران در بریتانیا افزوده است که بدون شک ایران بنابر خواست غیرقانونی آمریکا نمیتواند از فعالیت های کشتی های خود برای صادرات نفت و همچنین صادرات و واردات کالاهای تجارتی و صنعتی مانع ایجاد کند و قطعا آمریکا مسئول به میان آمدن هر حادثه در بحر خواهد بود. این در حالی است که رئیس کمیته بین المللی کمیسه حقوقی و قضایی پارلمان ایران گفته است که شرکت های بیمه بین المللی از فایده سوخته کردن کشتی های ایران صرف نظر نخواهند کرد. با گفته جلیل رحیمی جهان آبادی، این گونه نیست که همه شرکت های بیمه با آمریکا دارای رابطه های اقتصادی باشند و بخواهند گپی آمریکا را گوش کنند. یحیی کمالی پور رئیس کمیسه حقوقی پارلمان ایران هم گفته است که هشدار آمریکا با بیمه کنندگان کشتی های ایرانی با قانون های بین المللی سازگار نبوده و حکومت و دستگاه دیپلماتی ایران باید راه برای برون رفت از این مشکل پیدا کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوائل ماه می سال جاری از سازش هسته‌ای با ایران بیرون شد و با بازگشت همه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی دستور داد. این تحریم ها در دو مرحله اجرا شدند. بر اساس گزارش ها 7 کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان به طور موقت از تحریم ها علیه ایران معاف هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مرکز طبی خارب از اسرائیل تصمیم گرفته است در شهر دوشنبه نمایندگیش را افتتاح کرده بعد طبیبان تاجیک مشورت دهد که از مکتب طبی روسیه کنار بروند. این مرکز امکان خواهد داشت همه بیماری های انسان در تاجیکستان را با نرخ های دسترس معالجه کند. جزئیات این موضوع را از من مولا رجب یوسفی میشنوید. هیئت 10 نفره پزشکان سرشناس اسرائیل طول یک هفته در دوشنبه قرار داشته در بیمارستان استقلال حدود 200 نفر مریضان را قبول و معالجه کردند. رامان برک سردختر مرکز طبی خارب اسرائیل 8 نوامبر در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت این مرکز در 60 کشور جهان نمایندگی دارد و همکنون تصمیم گرفته است چنین نمایندگی را در شهر دوشنبه نیز افتتاح کند. مقامات تندرستی میگویند که تعداد از پزشکان صاحب تجربه تاجیک در جستجوی معاش مناسب کشور را ترک کردند و برای دارای تخصص بلند شدن طبیبان جوان فرصت ضرور است. به گفته دکتر برک در این روزها با مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان مذاکرات انجام داده برای ثبت نام چنین یک نمایندگی درخواست رسمی فرستادند. وی افزود که محل نمایندگی مرکز طبی خارب در مرکز پایتخت تاجیکستان انتخاب شده در زودترین فرصت فعال خواهد شد. به اعتقاد این پزشک اسرائیلی مشاهده های آنها ثابت کرده است که در تاجیکستان تعداد طبیبان صاحب تجربه اندک نیست، ولی برای کار در این مرکز آنها را ضرور است که به اسرائیل سفر کنند و با دوره های بازآموزی فرا گرفته شوند. رامان برک افزود
не только в Таджикистане, в любой стране мира.
Мушкили асли табибони тоҷик ба гунаи кишварҳои дигари пасо шӯравӣ ба ин нуқта раб мегирад ки ҳамаи онҳо парвардаи мактаби тиби рус мебошанд. Бигузор чунин табибон низ бошанд, вале тиби пешрафтаи ҷаҳонӣ на исроилӣ аст ва на русӣ. Табибон бояд аз кӯдакӣ забони англисиро омӯзанд. Албатта барои расидан ба ин ҳадаф шояд се насли инсон гузарад.
Система образования, которая должна стать единой в мире во всём.
Ин табиби исроилӣ афзуд ки таҷрибаи фаъолияти намояндагии маркази тиббии Хорев дар Узбекистон нишон дод ки пизишкони исроилӣ пайваста тавассути онлайн бо ҳамкоронашон дар Ташкент дар тамос ҳастанд ва якҷо беморонро ташхис ва табобат мекунанд. Дар сурати истисноӣ ё пизишки исроилӣ ба Тоҷикистон сафар мекунад ё бемор ба Исроил интиқол дода мешавад, ба эътиқоди ин пизишки яҳудӣ табор нархи табобат дар ин намояндагиашон дар Ташкент қобили қабул аст ва ҳар як фарди дорои даромад میانه میتواند از خدمات این مرکز استفاده کند. داوید اسرائیل رهبر پزشکان بیماری های چشم در اسرائیل میگوید در دوام یک هفته اخیر بیماران زیاده برای معالجه با آنها در بیمارستان استقلال مراجعه کردند و میگوید که پزشکان این بیمارستان صاحب تجربه هستند و میتوانند با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی صحبت کرده از نحوه استفاده از تجهیزات معاصر برخوردار باشند. اما به اعتقاد این پزشک دکتران معمولا نحوه نادرست معالجه را پیشنهاد میکنند.
طول این روزها چند نورس به نزدم آمده طلب کردند که بینایی چشمشان بد است و باید برایشان داروی بدهم. پرسیدم اگر بینایی شد بد است پس عینک چشمت کجاست؟ گفتند دکتران مشورت دادند که اگر عینک بگیری بینیش باز بدتر می شود. مردم تاجیک به گونه کشورهای دیگری پسا شوروی عادت کردند که اگر به نزد دکتر آمدند باید حتما 10 دارو فرمایش دهد. ولی طبی معاصر این است که اگر بیمار از نزد پزشک به رویخت داروی فرموده براید این خوبتر می باشد.
این در حال است که سالهای اخیر ساکنان تاجیکستان سطح طبابت در مؤسسه های طبی کشور پیوسته شکایت میکنند. مقامات وزارت تندرستی میگویند تعداد از پزشکان صاحب تجربه تاجیک در جستجوی معاش مناسب کشور را ترک کردند و برای دارای تخصص بلند شدن طبیبان جوان فرصت ضرور است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
ورزشکارانی تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید بسامبو که 9 نوامبر در بخارست رومینیا شروع شد شرکت دارند. همزمان پهلوانانی تاجیک در گرانپری جودا که روز جمعه در شهر تاشکند آغاز یافت رقابت میکنند. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مسابقه انتخابی المپی از تیم فیلیپین با حساب 1-3 مغلوب شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می نمایم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید بسامبو که 9 نوامبر در پایتخت رومینیا شهر بخارست شروع شد شرکت دارند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 12 ورزشکار داخل است که 8 نفر آنها در سبقت سامبوی ورزشی و 4 نفر در سامبوی رزمی شرکت می ورزند. در بین آنها پهلوانان معروف تاجیک مانند قهرمان جهان بهروز خواجه‌زاده، اینچنین جایزه‌داران قهرمانی جهان اکمل‌الدین کریموف، کامرانشاه استاپیریان، ظفر علیم‌شایف و دیگران هستند. اکمل‌الدین کریموف که سال گذشته در سوچی روسیه برنده مدال نقره قهرمانی سامبوی جهان شد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در چمپیونات جهان بین بزرگسالان 2 دفعه سازور جای دوم شدم و 2 دفعه سازور جای سوم و آرزو دارم در چمپیونات جهان قهرمانی جهان میانی کلانسالان شوم.
همزمان پهلوانان تاجیک در گرانپری جودا که روز 9 نوامبر در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند آغاز یافت شرکت می‌ورزند. به هیئت تیم منتخب تاجیکستان 14 ورزشکار داخل است که 12 نفر آنها در سبقت مردان شرکت می‌ورزند. در بینشان پهلوانان نامدار به مثل سید جلال سیدوف، تیمور رحیموف، جهانگیر مجیدوف و دیگران هستند. در سبقت زنان تاجیکستان را شاهیده قلندروا و فضیلت گلبایوا نمایندگی می‌کنند. شاهیده قلندروا در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
استادان من احمد و سلیم و نورمت و فرحمت جان می باشد. از آنها خیلی می ندارم که مرا به این قدر مسابقه ها تیار کردن روان کردن.
و خبری آخرین، تیم منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در دوری سوم مرحله اول انتخابی بازی های المپی توکیو 2020 در گروه ا از تیم فیلیپین با حساب 1-3 مغلوب گشت. این بازی 8 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر گردید. حساب را در دقیقه 24 بازیگر منتخب تاجیکستان گلسون بی حلیم و باز کرد. بعد 6 دقیقه شلا مای کدک حساب را برابر نمود. 2 گل دیگر را که یکیش از جریمه 11 متری یا پنالتی بود، زنان فوتبال باز فیلیپینی در نیمه دوم دیدار به هدف رساندند. در بازی دیگری گروه ا در این ورزشگاه روز پنجشنبه دسته منتخب تایبه چین تیم مغولستان را با حساب بزرگ 9-0 شکست داد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری 2 دوری مسابقه در جدول گروه ا تیم های منتخب تایبه چین و فیلیپین با 6 امتیازی متناسبا در جای های یکم و دویم قرار دارند. منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز جای سیم را کسب نموده است. تیم های سنگاپور و مغولستان با 1 امتیازی متناسباً در زینه های 4 و 5 جایگیر شدند. منتخب تاجیکستان بازی آخرینش را در گروه ا روز سه‌شنبه 13 نوامبر مقابل تیم سنگاپور انجام می‌دهد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما دگی خدا دگیف، پژوهشگر تاجیک در بریتانیا است.
دگی خودو دگیف 45 سال داشته 18 سال اخیر در بریتانیا زندگی و کار میکند. زاده دهه یوگیدی نویه دروازی ولایت بدخشان است. سالهای 1990 تا 1992 در دوشنبه در فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده با شروع جنگ شهروندی به بدخشان برگشت. سال 1994 تحصیل را در فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه خوروخ ادامه داد. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرد و سال 1999 در خوروخ به برنامه مطالعات اسماعیلی خوروخ انگلیش پروگرام پیوست. بعد از ختم برنامه آموزشی بر اساس امتحان در هیئت 5 دانشجوی بهترین برای تحصیل بعد دانشگاه آموزش کشورهای شرق و افریقا را خط گرفت. با اختصاص اسلام شناسی در بخش ماگیستراتورای فکولته فلسفه دانشگاه بانفوذ اکسفورد بریتانیا تحصیل کرده است. برای گرفتن عنوان دکتر علم سیاسی و فلسفی تحصیل را در دانشگاه کالج لندن ادامه داده، رساله دکتری خود را در موضوع دموکراتیکونی در کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی دفاع کرده است.
اخیراً دگیف با اتفاق محققان دیگر تاجیک خارجی کتاب نوی را با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی را نشر کرد که به تحقیق مردم ساکن پامیر بخشیده شده است. درباره این کتاب و محتوای آن همکارم خیرمان بقازاده با دگی خدا دگیف صحبت انجام داد که فعلا آن را میشنویم.
خب کتاب مبارک شود. حالا بگوید که این چه کتاب است؟
تشکر زیاد. و اصلا بگوید دستاورد یک کنفرانسی بود که سال 2014 در استان قزاقستان بودیم و یک کنفرانسی بزرگی آسیا و اروپا بود و در اونجا یک بخش بود در مورد آموزش پامیرشناسی و زیاد دانشمندا بودن که در مورد یعنی موضوع گوناگون داشتن که یکی مثلا گریم در موضوع آموزش تاریخ بود، دیگر هویت بود، جغرافی بود و ما که پامیر میگیم یعنی که پامیر تاریخی، دامنکوه های پامیر امروزه و هیمالای و این مردمی که در اونجا قومایی که امروز جایگیرند و این منطقه امروز همونطور که میدانیم بین چهار کشور تقسیم است: تاجیکستان امروز، افغانستان، شمال پاکستان و چین. دیگر عادتا بعد از کنفرانس خواهش میکنن که مقاله ها یا موضوعی که اونجا بررسی شدن یا گفته پریزنتیشن میکنن که در یک مجموعه مکملی یکی از این جورنال ها روی چاپ بیان. و من در اونجا از دوستا و همکارا خواهش کردم که چرا ما یک به حیث یک کتابی را روی چاپ نیاریم و اونا هم با کمال ممنونی پذیرفتن و بعدا یک چند نفر دیگه هم از این دوستان دانشمندا در سهم مردستگیری کردن و دیگه شروع کردیم این برنامه را و یک خانم دیگر هم همراه من بود که با نام پروفسوری علوم سیاسی و آنتروپولوژی است، کارل فوشر. و این بود یعنی که بگیم که مجموعه که ما توانستیم در یک جایگی به هم بیاریم و کتاب روی چاپ آمد خوشبختانه. و شما چیزی دیگر هم پرسیدید که یعنی که در مورد چی است، شاید من گفتم یک چیزایی ولی بیشتر من موضوعی گفتم که همینطور در هر بخش است، یعنی که در مورد جغرافی این منطقه است و تقسیمات زمانی که امپراتوری بریتانیا در هند بود و امپراتوری روسیه در این کشور را دامنه پرداخت و بین خودش کشوری را با نام افغانستان با وجود آوردن و این قوم ها که زندگی میکردن یعنی بیشتر مردم تاجیک هستند. تاجیکای ما همینطور بگیریم که تقسیم شدن بین هم و
این یعنی این قصه های تقریبا سر می شود از دو سه عصر پیشتره، یعنی
بگیم دو عصر، بله، من اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که این دو امپراتوری بین خودشو این کشورها را یعنی که یک کشور به مثل افغانستان با وجود آوردن و دیگر مرز بوم برای خودشو جور کردن ولی هرگز توجه هم نکردن که اینجا اینا یک مردم هستن، یک قوم هستن، یک ارتدادات سنت و مذهب اعتقاد دارن و اینا را میتور گرفتن تقسیم بندی کردن که امروز میبینیم مثلا ما در تاجیکستان تاجیک هستیم، با در افغانستان تاجیکا داریم یا در شمال پاکستان که اونا را دیگر بیشتر با یک نامی که مشهورتر در زبان انگلیسی نادنری یا پاکستان میگن و دیگر یک قسم تاجیکا که در چین هستن.
مجله مهمانی آزادی از روی امواج رادیوی آزادی پس از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک بخشی این کتاب و دیگر مثلا یک بخشی دیگر در مورد هویت قومی پامیری است که من خودم در یک مقاله دارم که زیاد بحثم در رسانه ها و در چیزا که میبینیم روزنامه ها در مورد این که آیا پامیری ها تاجیک هستند یا نیستند و در اینجا در این مورد بسیار خوبم بررسی کردیم بر اساس دانشمندایی که قبلا در اینجا گذر کردند دایر به عرف عادت سنت های مردم نوشتند و جالب هم این است که زمانی که تاجیکستان همچنین یک کشوری بگیریم قومی ارزی وجود بکند در اونجا که قبلا انگلیسا و دیگر اروپایی ها و بیشتر اروسا و در بدخشان سرکار داشتن یا با اونجا فرستاده داشتن از طرف این کشورها یعنی امپراتوری روسیه اونا تعقید کردن و این مردم خودشان تاجیک میگفتن پیش از اون که تاجیکستان یعنی که به حیث یک کشور ملی ارزی وجود بکند.
شما بدخشانی ها رو در نظر دارید؟ پامیری ها رو؟
بله مردم که امروز به اصطلاح پامیری هستن و خودشون تاجیک میگفتن و زبانی خودشون هم تاجیکی و از تاجیکایی که در دیگر منطقه ها بودن از اونم یعنی که خبر داشتن و برای مثال درواز و غرم از تاجیکای حصار از اونم تاجیک میگفتن و زبانی اونا را فارسی میگفتن فارسیوان یعنی کسایی که فارسی میگوین ولی زبانی خودشون تاجیکی میگفتن و بعد این زبانی که تاجیکستان همچنین کشور قومی ارزی وجود کرد و دیگر این زبان یعنی زبانی فارسی ما را اینا تغییر کردن با نامی زبانی تاجیکی امروزه چون یک قومی جدید همون به اصطلاح نیشن استیت می ساختن حکومت بولشویکا و زبانی که تاجیکی کردن در تاجیکستان یعنی زبانی فارسی را دیگر این مردمی که در امروز در این منطقه پامیر هستند اینا مجبور شدن یعنی هیچ باران باید که برای خود یک زبان دیگر یک اصطلاح دیگر استفاده بکنن تا به زبان اون و اورسوی کار کردن واقعا دانشمندای اورس و سیاستمدارا گفتن که انا زبان های پامیری پامیرسکی یزیکی و در می اساس دیگر این اصطلاح یعنی پامیر پامیری هم با وجود آمد که به اون دیگر نگیریم که اشاره پامیری کردن ولی قبل از بنیادی تاجیکستان همچون یک کشوری در حیات اتحادیه شوروی کشور قومی اونو زبانی خودشون تاجیکی میکنن و زبانی تاجیکی که گویا ما با اصطلاح امروز میگیم این زبان فارسی میکنن و از این مردم فارسیوان میکنن یعنی کسانی که فارسی میگوین. یک موضوع دیگر هم است دوستو در این موضوع زبانهای وخی نوشته شده است که چطور یعنی که خلق قومی که امروز به اصطلاح وخی هستند اینا هم در بدخشان تاجیکستان و افغانستان و چین و پاکستان هستند و اینا هم اینطور که گفتیم از این نتیجه تبر تقسیم زبانهای خیلی زیان دیدن و یک ذره محدود هم شدن و یکی از این دوستای همکاری ما است که خودش از تاجیکای چین است و اینجا است و از او خواهش کردیم در مورد تاجیکای چین یک چیزی بنویسد و یک مقاله در مورد تاجیکای چین است دایر به تاریخ هویت قومی اونا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژ
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید برنامه را ادامه می دهیم
حالا از روی حساب شما مثلا مکان زیستی تاجیک ها و تاجیک زبان ها یعنی تاجیک های تاجیک زبان اونایی که استفاده میکنن از همین زبان و فرهنگشون را حفظ کردن در کدام قلمرو ها هستن در همین زمان امروز و شما راشون تخمینا حساب شده از جانب شما و همکارانتون
تاجیکا همینطور که میدونیم متاسفانه همون تبر تقسیم هم که بگیم که این امپراتوری ها کردن و تاجیکا بیشتر در سرزمین امروزه مثلا آسیا آسیای میانه به اصطلاح تاجیکستان و ازبکستان هستند و در افغانستان امروز هستند، در چین هستند و در پاکستان. ولی حسابایی که تای نسالای آخر به دست آوردیم در پاکستان شاید که از کلی این کشورها بیشتر تاجیک باشد، چون که منطقه که شمالی پاکستان است، ویگیت، هونزا و چترار، این مردم در گذشته هم تاجیک بودن، یعنی که زبان فرهنگیش و پارسی بود و از دیدگاه عرف و عادت سنت بگیریم که تاریخ قیافه شناسی هم با ما پیوستگی دارن و اینا هم تاجیک بودن. و یک گروه دیگر هم سواتی ها با نام سواتی ها هستن که مشهور هستن و اونا هم امروز صدا بلند کردن که اونا بیشتر از 13 میلیون هستن در پاکستان.
سوات گفته ده همون منطقه قبیله نشین.
بله، و اونا را در پاکستان امروزه به اصطلاح یعنی که از دیدگاه هویت قومی پشتو نوشتن. و دیگر
ببینید دگی چرا دختر برای چی مهم است آموختن همین چیزا در جهان امروز؟ شاید مثلا برخی مثلا من میدونم که اندیشه های وجود دارد، البته اینا اندیشه های علمی نیستند، اما برای چنین اندیشه وجود دارد که در این جهان گلوبالیزاسیا، جهان شوی دیگر، این چیزا جزئی مثل اتنوس و مثلا مذهب و این چیزا دیگر با جای دویم میگذرد و مثلا تلاش ما برای هویت شناسی ما رو به قفا میپرتوید، در حالی که ما باید پیشرفت کنیم و تاجیکستان به پیشرفت اقتصادی نیاز دارد و همه این چیزا ما رو بیشتر درگیری مثلا خودمون میکند. مثلا به همین گونه اندیشه ها چی پاسخ داده میتونید؟
سوال برجاست. خیرمان موضوعی است که ببین همین چیزی که شما پرسیده ما میتونیم که یعنی که این سوال از پهلوی دیگر نظر بکنیم و شاید که در همین زمانی که گلوبالیزاسیا است یا جهانی شوی است بسیار مهم است که ما تاریخ ریشه های خودمون را بشناسیم، بدانیم، چون که این جهانی شوی بسیار مثل یک بگیریم سیل است که همه چیز در راه خودش نمیتور بگیریم همه چیز در راهش محو میسازد، پاک میسازد، ولی درک عمیق در مورد شناخت تاریخی و قومی و جغرافی خود داشته باشی تا جای مثلا میتوانی استادگری بکنی.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه، تا نشرهای منبعده شما را به پناه خدا می سپارم.
I know.